خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه انشالله. انشالله که این جمعه جمعه خیلی ویژه‌ای باشه برای همه و بالاخره روز روز امام زمانه. انشالله که بیشترین استفادهمون از این جمعه نزدیک شدن به امام زمان باشه. خدا انشالله به برکت این جمعه نواقصی رو که در ما هست و مانع میشه که بتونیم خیلی کار خوب انجام بدیم، این موانع رو از ما بگیره و ما پاکیزه بشیم، برای کارهای بزرگ آماده بشیم. یکی از فلسفه های غسل جمعه که تاکید دارن، خیلی هم تاکید شده در روایات، غسل جمعه اینه که آدم یه بار در هفته بنا بذاره بر شستشو. و غسل جمعه یه نماده، به معنای فقط حموم رفتن نیست، چون شما با یه کاسه آب میتونین غسل انجام بدین، چون فقط کافیه بدن خیس بشه دیگه. فرقش با وضوء اینه، جریان آب نمیخواد. حالا ما البته میخوایم غسل کنیم یه عالم وقت زیر دوشیم، وگرنه که غسل کلن یه کاسه آبه. همین که قدیما هم اینجوری بود دیگه، یه کاسه آب برمی‌داشتن اینجوری می‌کردن و غسل می‌شد، می‌رفت تموم می‌شد. این خیلی اون شستشویی که شما فکر می‌کنین نیست، که ما خب البته معمولاً با لیف و همه اینا قاطیش می‌کنیم، قربتاً الله یه غسل هم می‌ذاریم تنگش. غسل نماد اون پاکیزگی و شستشو بوده، اینکه انسان مبانیش و تعاریفش و گزاره‌هاشو یک بار بشوره، یه بارم اعمال خوب خودش از اعمال خوبش بشوره، یه بارم خودش از اعمال بدش بشوره، هر سه تا. یعنی یه بار تعاریفشو درست کنه، اهدافشو درست کنه، آرمانهاشو درست کنه، یه بارم از همه کارهای خوبش استغفار کنه که میتونستم این کارو بهتر از این انجام بدم، خالص‌تر از این انجام بدم، اثرگذارتر از این انجام بدم، آخرالامر از اعمال بدش هم البته خودشو شستشو بده، بالاخره این بی‌صبریارم کردم، کوتاهیارم کردم. هر جمعه قراره یه همچین موقفی باشه، یه موقف یه همچین شستشویی باشه، نه اینکه فقط کسی بره زیر آب. شستشو یعنی شستشویی از پیشفرضای غلط، شستشویی از تعاریف غلط، شستشویی از تکبرها، نمیدونم منیتها، از اون طرف بی‌صبری ها، عجله ها، همه اینا دیگه. خلاصه جمعه به جمعه انتظار میره که یه همچین اتفاق بیفته. انشالله که این جمعه هم برای ما همچین دستاوردهای خوبی همراه بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یه جمله هم بگم از اونجایی که در این 10 سال که 10 سال هست دیگه، نه 10 12 سال، چقدر خانم محمد؟ هر بارم ما سابقمون یادمون میره، از 90 چه 12 است. تو این 12 سال جلسات باشگاه در روزهای بسیار متنوع و متفاوتی بوده و به نظرم یکی از نکات جذاب باشگاه هم همینه. یعنی در سرما و در گرما، در نمیدونم ماه رمضان و غیر ماه رمضان، در نمیدونم شهادت، در روز شهادت سردار سلیمانی، اصلا در یه روزهای عجیب و غریبی جلسات باشگاه برگزار شده. اینم خیلی خوبه، اینکه یه جلسه در جریان زندگیه، این خیلی اتفاق خوبیه. من کلن شخصا خیلی به زمان و مکان اعتقاد دارم، علی‌رغم اینکه اگر ازم بپرسید میگم که در بند مکان و در بند زمان نباش، ولی به شدت به زمان و مکان اعتقاد دارم. یعنی معتقدم اینکه اتفاقایی در مکانهای خاص و در زمانهای خاص رقم میخوره میتونه شگون باشه خودش. اینکه آدم توفیق پیدا میکنه در یه زمان خاصی یه کار خاصی رو انجام میده، نه زودتر نه دیرتر، یا در یه مکان خاصی توفیق یه کار خاصی رو پیدا میکنه، اینا رو معتقدم جزء شگونه، یعنی جزء افزوده های ارزشمند زندگی انسانه. اگرچه معتقدم آدم نباید در بند زمان و مکان باشه، یعنی باید انجام وظیفه براش مهم باشه، اما چقدر رندن آدمایی که بالاخره کارهاشون با زمان و مکان گره میخوره، چقدر جالبترن اونایی که دست تقدیر کارهاشون با زمان و مکان پیوند میده، زورچپون نیست. مثلا یادمه چند سال پیش بود، داشتن سعی میکردن تولد بچهشون تاریخ رو چی چی باشه، یکی هم یکی چی چیه چی چی 9/9/99 مثلا. این دیگه بیعقلیه، به این میگم بیعقلی. دیگه انسان بعد وظیفش رو انجام بده دیگه، حالا وظیفت رو انجام میدی، بعد یه هم میبینی مثلا بچهت در مثلا روز تولد امام حسن دنیا آمد، این حالا قبلش بعدش، یه روز قبلش یه روز بعدش. این که آدم اتفاقا در زمان و مکان بیفتن یکی از لطفای خداست به انسان. البته خوبه آدم ها برش برنامه ریزی کنن ها، قطعا همین که یه گوشه چشمی به این ماجرا داشته باشن، اگر نه تحققش باید با تقدیر الهی همراه بشه، زور چپون نیست این چیزا. لذا خیلی به زمان و مکان طبعا مثلا خودم وقتی دارم یه کاری رو انجام میدم مثلا چک میکنم ببینم این کی انجام شد. یکی از خاطرات خیلی جالبم اینه که مثلا نوعاً وقتی یه پروژه‌ای رو انجام میدم، یه کتابی نوشته میشه، یه کاری رو انجام میدم، تاریخ اتمامش رو مینویسم تو دفترم، این کار این تاریخ تموم شد. خودم خیلی مقیدم به این. یه بار یه کتابی رو داشتم کار میکردم، حالا تو دفترم نوشتم یادم نمیاد، ولی مثلا اینجوری بود، حالا جایی که یادمه مثلا برنامه ریزی کرده بودم اینجور گوشه چشمی که این کتاب مثلا میلاد امام صادق علیه السلام تموم شه. دیگه کارامو انجام دادم طبق برنامه و رفتم جلو و زد و این کار 3 روز دیرتر انجام شد. خیلی هم من حالم گرفته شد، حالا نه گرفته فکر کنید مثلا الان غم باد کردم، نه بالاخره مثلا گفت من معمولا این کارو میکنم، مثلا با خودم چک میکنم مثلا جایی کندی کردم نکردم، مثلا نمیشد بهتر باشه، اینطوری باشه، خوب بود سر موقعش تموم میشد. بالاخره اینو خیلی اعتقاد دارم، اینو حتما به شما هم توصیه میکنم، هر کاری رو میخواین انجام بدین حتما براش عجل بذارید، بگید این کارو تا این موقع انجام میدم، کارا رو بدون عجل رها نکنید. خب این کارو انجام میدم، این کتابو میخونم، نه این کتابو تا این تاریخ میخونم. آدم باید زندگیش دائما با عجل در ارتباط باشه، برای هر کاریش تهش معلوم باشه. منم خب عجل تعیین میکنم. بعد این 3 روز بعد از میلاد امام صادق علیه السلام شد، خیلی هم من برام حال گرفتگی داشت که مثلا کمکاری کردم چی شد، حیف بود این اگه مثلا امضاش مثلا روز امام صادق بود، خیلی جالب بود. و دیگه مثلا همینطور که برخوام داشتم محاسبه میکردم داشتم مینوشتم که مثلا این کتاب معمولا هم مینویسم، مثلا مینویسم 3 روز بعد از چیز مثلا یادم بمونه که اینجوری بود. همینطور که داشتم مینوشتم هی هم مرور میکردم، خدا وکیلی هم مثلا کمکاری هم نکردم، مثلا کارا رو نه وقتی تلف کردم نه مثلا چیز کردم و اینا. در آخرین لحظه که داشتم مینوشتم گفتم باز تقویم رو باز کنم، شاید 3 روز بعد از میلاد امام صادق یه روز باشه، حالا شاید مثلا روز استاندارد کالا، مثلا شاید یه روز دیگه یه مثلا این تموم شد. اینو باز کردم دیدم روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام. انقدر اون لحظه برای من شیرین بود، انقدر اون لحظه برای من شیرین بود که یه کاری رو، حالا اینا که دارم میگم ذوقی ها، ولی خب ذوقی قابل توجهیه، این برنامه ریزی ها خیلی تو زندگی اثر داره. احساس کردم که حضرت مسیح مثلا میگن این کار بر منه، مثلا اتفاقا خیلی هم خوب بود، خیلی هم کار قشنگی بود، منم به اسم من میخوام تموم شه. چقدر هم جالب بود بعدن این که من احساس کردم برای حضرت مسیح خیلی اثر داشت توی نوع تبلیغش و گفتنش، خیلی برام جالب بود. خیلی زمان خلاصه نکته مهمیه، میگم نمیگم آدم ها زور چپون کنن زمانو، ولی خوبه گوشه چشم داشته باشن، برنامه ریزی بکنن، بعد دیگه وظایفشون انجام بدن، کوتاهی نکنن. خدا حتما بهتر از ما که تدبیر کردیم تقدیر میکنه، چون ما احسن تدبیر نیستیم ولی خدا احسن تقدیره، حتما خدا بهتر تقدیر میکنه. حالا این نکته، این که بالاخره نشست 104 که نشست 104مون دقیقاً افتاده در روز انتخابات، اینم خب بالاخره زمانها که بی دلیل نیستن که. این به نظرم حداقل یه نکته ای رو توجه کنیم خیلی خوبه، فارغ از این که حالا شما چه اعتقادی نسبت به انتخابات دارید و همه اینا، الان اصلا نمیخوام بحث اینجوری بکنم، خب نمیدونم یه چیزی مهمتری صحبت کنم که حتما هممون بهش اعتقاد داریم، اونم گوهر بسیار شگفت انگیزی در وجود انسان به نام انتخاب اختیار. خیلی انتخاب چیز با شکوهیه، خیلی با شکوهه. همه تفاوت انسان با بقیه موجودات در قوه انتخابش، و این خیلی با عظمت. هر چقدر براتون بگم کم گفتم که اختیار چقدر چیز با شکوهی است در انسان، چیزی که ما اصلا جدی نمیگیریمش. انتخاب دیگه، حالا چی بپوشم، چی بخورم، کجا برم، فکرم میکنیم انتخاب فقط در موضوعات حساسه. اینجوری نیست. گوهر انتخاب در دونه 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 کارهای انسان وجود داره و همه تفاوت انسان در همین انتخاب کردناشه. خیلی انتخاب چیز با شکوهیه. میگم هیچ کاری ندارم شما در موضوعاتتون چه انتخابی میکنید، که البته اونم موضوع مهمیه، اینکه حالا بر اساس چی انتخاب میکنیم و اینا. میخوام اولا بگم گوهر انتخاب یک گوهر بسیار با عظمته. یه جلسه ای داشتیم فکر کنم یک ماه پیش با جمعی از دختر خانمهای نوجوان. اونجا به بچه ها گفتم که این جمله که میگم جمله مهمیه ها، این اگر بحث نوجوانا رو گفتم چون از نوجوانی به نظرم این گوهر باید در ما روشن بشه. مهمترین عاملی که انتخاب از یه آدم میگیره چیه؟ مهمترین چیزی که از شما انتخابو میگیره چیه؟ نه جواب خوب کی؟ چی؟ چی چی؟ کی و چی؟ جهل. ببینید هیچ کس، دیگه بحثش رو طولانی نکنم چون دستور جلسه همون کلن یه چیز دیگه است، خیلی الان بیرون دستور جلسه هستم، تا اینو برگردونم این تریلیه رو دور برگردون تو این جاده دور بزنم کلی کار. هیچ کسی در این عالم به اندازه خود انسان نمیتونه انتخاب خودش رو سلب کنه، در صورتی که ما اینجوری فکر نمیکنیم. ما فکر میکنیم دیگران با ما این کار رو میکنن. سخت در اشتباهیم. اگه یه نفر من و شما رو حتی بندازه تو زندان، در زندانم ببنده، در یک سلول انفرادی 100% تاریک، باز انتخاب شما در مورد اینکه به چی فکر کنین، چه آوازی بر خودتون بخونین، بعد چی رو با خودتون مرور کنین، چه واگوی، اینا از شما سلب نمیکنه. هیچ انسانی نمیتونه انتخاب کسی رو به طور کامل سلب کنه، اما خودش با خودش این کارو میتونه بکنه. اصلا افسردگی یعنی همین، ناامیدی یعنی همین. انسان با خودش یه کاری میکنه که دیگه گزینه دیگه ای نداره، میگه من اینم و هیچ کاری نمیکنه. نه به چیز دیگه ای فکر میکنه، نه در خلوتش برای خودش چهار تا دونه آواز یا شعر یا چه میدونم چیز میخونه، نه، میفته توی سجن بهش میگن، خودشو میندازه توی سلول انفرادی. هیچ کسی در این عالم به اندازه خود آدم محدود کننده انتخاب آدم نیست، و این خیلی نکته مهمیه. ما معمولاً به دلیل محدودیت‌های محیطی که بالاخره ما رو محدود می‌کنن و گزینه‌های ما رو محدود می‌کنن خیلی غور می‌زنیم، حال اینکه هیچ کس به اندازه خودمون گزینه‌هامون رو محدود نمی‌کنه. به خاطر اینکه من به عنوان یه آدم جبار ظالم همه گزینه‌های شما رو ببندم، بالاخره یه سری گزینه از شما به راحتی می‌تونین روش فکر کنین، بهش تفکر کنید. جلو فکرتون رو نمیتونم بگیرم، جلو واگویی هاتون رو نمیتونم بگیرم، من خیلی از بخش های وجود شما در اختیار من نیست. همون قسمت هایی که مرکز خلاقیت انسان اتفاقا. یه شما فکر کنید امام موسی کاظم علیه السلام بخش زیادی از زندگیشو در زندان دیگه، اون که چیزی نیست. امام حسن عسکری در پادگان متولد میشود و در پادگان شهید میشود، پاشو بیرون نمیذاره بنده خدا از پادگان، ولی کل دنیا رو مدیریت میکرده، جوری که دیگه وجوهات به خلیفه نمیرسیده. از همونجا سیستم درست کردن، وجوهات میچرخید دست شیعیان. اصلا اینا دیوانه میشدن از دست امام حسن عسکری. انسان همچین موجودیه. تنها کسی که میتونه این بلا رو سرش بیاره که او رو در انتخاب محدود کنه فقط خودش، هیچ کس دیگه نمیتونه این بلا رو سرش بیاره. چشمانم زود. نه میدونم که اتفاقی بود، من اینو به عنوان آره فهمیدم اتفاقی بود، خواستم که یه نهیبی به خودم بدم. این خیلی نکته مهمیه. حالا رو این نکته به نظرم فکر کنین. حیفه ما خیلی وقتا به خاطر خود درگیری های خودمون گزینه هامون محدوده، نه به خاطر مشکلات دیگران. تقصیر پدر مادرها و همسر و نمیدونم جامعه و اینا نیست، نمیگم اونا مقصر نیستن، دیگران بالاخره ممکنه کوتاهیایی بکنن و این کوتاهیاشون ما رو در محدودیت هایی قرار بده. اینکه طبیعت زندگی بشر دیگه چه فرق میکنه، هر جای شما باشین بالاخره زندگی اجتماعی چون آدما کنار هم دیگه قرار میگیرن، همدیگه رو محدود میکنه. اصلا یه همسایه، وقتی من یه همسایه دارم دیگه نصف شب نمیتونم داد و هوار بکنم، بخاطر محدودیت دیگه. اصلا زندگی اجتماعی پر از محدودیت، اما محدودیت سلب اختیار نمیکنه، اما ما خودمون از خودمون میتونیم سلب اختیار کنیم. برای همین خیلی مهمه که آدم روی روحیه خودش، روی حال خودش، روی معنویت خودش، روی ایمان خودش کار کنه تا گزینه‌هاش همیشه فراوان باشن. هر چقدر ایمان میره بالا، گزینه‌های شما به شدت زیاد میشه. اصلا امید وقتی در یه آدم میره بالا، هر چقدر محدودش کنیم با این حال 10 تا گزینه دیگه هنوز داره. یعنی از دستش دیوانه میشه، میگه من هر چی سعی میکنم تو رو بنزم سکنجی، تو دوباره 6 تا گزینه دیگه داری. اصلا خاصیت رجاء اینه، خاصیت ایمان اینه، گزینه‌های آدم همیشه باز نگه می‌داره. برای همین فارغ از این که ما باید تلاش بکنیم و در اجتماع موانع رو برطرف کنیم، اشکالات رو برطرف کنیم سر جاش، ولی غفلت نکنیم از این که رجا و امید در ما و ایمان در ما، این هم خودش از ابزارهای مهم انتخابه. حالا انتخاب در فرد خیلی با شکوه، انتخاب در ساحت اجتماعی خیلی با شکوه تره، چون هر موضوعی وقتی به ساعت اجتماعی میرسه خیلی شگفت انگیز میشه. این عین نماز جماعت و نماز فرادا، مثلا نماز خیلی خاصه، نماز جماعت خیلی خاص تره. مثلا خدا رو عبادت کردن خیلی ویژه است، ولی حج یه چیز عجیب غریبیه. هر چیزی وقتی به ساعت اجتماعی میرسه یه ویژه، یه خلاصه پلاس و اسپشیالی خلاصه درش اتفاق میفته منحصر به فرد. حالا انتخاب هم همینه، وقتی یه جامعه انتخاب میکنن، اصلا هم کاری ندارم، اصلا کاری به جنبه های نوع انتخاب و اینا فعلا ندارم، اون یه بحث دیگه است. میخوام بگم اصل انتخابگری اجتماعی یک اتفاق بسیار با شکوهه که جوامع بشر به خاطرش خون دادن، جون دادن، نمیدونم سختی کشیدن که این انتخابگری رو به دست بیارن. و این خیلی مهمه که جامعه از این ظرفیت انتخابگری رو بشناسه، براش قدر بدونه. همون جمله‌ای که در مورد انسان گفتم در مورد جامعه هم برقراره. جامعه هم مهمترین عاملش برای انتخاب همون امید و ایمانه. درسته که مشکلات و جوامع و زندگی‌ها و رفتارها و حاکمیت‌ها و نمیدونم اینا میتونن محدود کنن و اینا همش سر جاش. مثال بارزش مغول دیگه. مغول وقتی وارد ایران شد دیگه یک حکومت کاملا عشیره‌ای بی‌قاعده ظالم جائر، ولی انتخاب از ملت ایران نتونست بگیره. یکی از به نظرم نقاط عطف تاریخ کشور ما کاریست که ما با مغول کردیم، که از قدرت انتخابمون در یک حرکت اجتماعی استفاده کردیم. همون مغولایی که اومده بودن ایران رو نابود کنن، بهترین عالمانو وزرای خودشون کردن و یکی از دورانهای ویژه سازندگی در ایران سلام علیکم اتفاق افتاد. خب این قدرت انتخابگری یه ملت دیگه، خیلی با شکوهه، خیلی با عظمته. ظرفیتشو باید بشناسیم، به نظرم این نکته خیلی مهمیه، و اینم بدونیم فارغ از این که اگر نقصی در جامعه هست که این انتخاب اجتماعی رو دچار خدشه میکنه باید اونو درست بکنیم، فارغ از اینا که حتماًم درسته، قبول میکنم، ولی حواستمون باشه هیچ چیزی به اندازه امید و به اندازه ایمان انتخابگری یک جامعه رو فعال نمی‌کنه. یعنی ایمان به خاطر اینکه شما وقتی اعتمادتون به خداست، این هر ایمانی ندیگه، وقتی شما ایمانتون به خداست و خدا یک حقیقت بی انتهایی است که در هیچ بنبستی قرار نمیگیره، به اندازه‌ای که خدا در شما بزرگه و عظمت داره و بنبست نداره، شما بنبست مخ پیدا نمیکنه. یعنی به اندازه ای که خدای شما بزرگ میشه، شما در مواجهه با صحنه ها بزرگ میشه. خیلی اینا چیز ارزشمندیه. حالا اینم گفتم از باب اینکه دقیقاً این جلسه باشگاه افتاده در روز انتخابات، یه ادای دینی هم به این نکته بسیار مهم بکنیم. خدا انشالله هم ما رو در انتخابای فردیمون، هم ما رو در انتخابای اجتماعیمون هم پرقدرت کنه، هم پرشور کنه، هم این ظرفیت و قدرش رو بشناسیم، هم با ارتقای اون ایمان و با اون در واقع انگیزه و با امید بهترین استفاده را ازش بکنیم، هم عواملی که چه در جامعه چه بیرون جامعه چه در خودمون مانع این انتخابگری هن. حالا اگر اشخاصی هن، سازوکارهایی هن که با این درست نیست، داریم، از این مشکلات هم داریم، اصلا شکی درش نیست، ایشالله با همدیگه اون مشکلات هم برطرف میکنیم، درستش میکنیم، هر بار جلوتر میریم، بهتر انجامش میدیم، قدم قدم با هم جلو میریم انشالله. یه صلوات خط بفرمایید. نه صلی الله علیه و آله.